سفرنامه شاردن، متن کامل، مترجم اقبال یغمایی، انتشارات طوس 1372، تهیه شده در گروه فرهنگی سلام صدا، گوینده زهرا خاکساری. جلد اول، فهرست. شوالیه شاردن، نویسنده ی سفرنامه. پیشگفتار مترجم. پیشگفتار نویسنده. فصل اول، کلشیدی ها در چه زمانی کیش حضرت مسیح را پذیرفتند. فصل دوم، اسقف اعظم رهبر و پیشوای روحانیان مسیحی. فصل سوم، متران های کلشید. فصل چهارم، راهب و راهبه های کلشید. فصل پنجم، باپاس ها یا طبقه روحانیان کلشید. فصل ششم، چند تذکر. فصل هفتم، کلیساهای مینگرلی. فصل هشتم، ناقوس هایی که زانزالوشی نامیده می شود. فصل نهم، تصاویر مقدس. فصل دهم، آثار متبرک مقدسان. فصل یازدهم، لباس روحانیت پاپاس ها. فصل دوازدهم، مراسم مذهبی. فصل سیزدهم، تعمید. فصل چهاردهم، تقدیس نان و شراب. فصل پانزدهم، در مراسم توبه. فصل شانزدهم، آخرین تدهین. فصل هفدهم، احکام عزوبت کشیشان. فصل هجدهم، مراسم ازدواج. فصل نوزدهم، دعاهای مقدس. فصل بیستم، صلیب و چگونگی خواندن نماز. فصل بیست و یکم، مراسم قربانی. فصل بیست و دوم، عیدها و جشنها. عبادتگاه های کلشیدیان در اورشلیم. از پاریس تا تبریز. پیشگفتار مترجم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. به تحقیق نمیتوان گفت که راه ایران از چه زمان به روی مسافران و جهانگردان اروپایی گشوده شد، اما میتوان باور داشت که شوق سفر کردن به این سرزمین نخست در دل و اندیشه سوداگران پدید آمده و رفت و آمد این گروه بیشتر از زمانی رواج یافته که ایلخانیان بر ایران حکومت می کردند. چه خانان ایلخانی به مناسبت تمایل به مسیحیت با اروپاییان رفتار خوش و مهرامیز داشتند و هرگز به بازرگانان اروپایی بدی نمی کردند. اما رفتار فرمان روایان مصر و شام و دیگر کشورهای مشرق زمین بدینسان نبود. بر آنان ستمها می‌راندند، به عناوین مختلف جریمهشان می‌کردند و قاطعان طریق مالشان را می‌ربودند و گاه نیز آنان را می‌کشتند. از این رو سوداگران اروپایی همواره رو به ایران می‌آوردند و پس از بازگشتن به وطن خود از نرم خویی ایل خانان، عدم تعصبات مذهبی و سختگیری و کینه‌توزی آنان نسبت به بیگانگان، امنیت راه‌ها و فراوانی نعمت‌ها داستان‌های خوب و وسوسه انگیز می‌گفتند. در نتیجه این سفرها و توضیحات سوداگران، شوق سفر به ایران در دل و ذهن افراد دیگر به انگیزه‌های گوناگون نیرو گرفت. یکی از جمله سفرکنندگان، کاترنیو زنو، سفیر ونیز بود که هنگام اقامت در ایران شاهد و ناظر جنگ میان اوزون حسن، امیر حسن بیگ و سلطان محمد دوم امپراتور عثمانی بود و دیگری جوزافا باربارو که مدت 7 سال از 1471 تا 1478 میلادی برابر 850 تا 857 خورشیدی در بسیاری از نقاط ایران سیاحت کرد و مشاهداتش را در سفرنامه‌اش نوشت و دیگری دالساندری که در زمان پادشاهی شاه طهماسب به صفوی به ایران سفر کرد، 14 اوت 1571 میلادی در قزوین حضور شاه بار یافت و سفرنامه اش چون محتوای مطالبی دقیق تر و رساتر از نوشته های سیاحان مقدم خود بود، بر سیاحتنامه جهانگردان دیگر برتری داشت. وی در سفرنامه شرح مبسوط و دقیقی راجع به اخلاق و عادات و دارایی مردم ایران نوشته و در آن آورده است: ایرانیان در سوارکاری مهارت زیادی دارند و غالباً جامه های خوب می پوشند. بیشتر خانواده ها شتر دارند و پیرایه هایی که بر شتران خود می آویزند دیدنی و لذت آفرین است. توماس هربرت که همراه سر داد مورکاتون نخستین سفیر پادشاه انگلیس به ایران عزیمت کرد، روز 24 ژانویه 1628 وارد اصفهان شد. اوته سیاحت در ایران سفرنامه ای نوشت که در سال 1638 میلادی 1017 خورشیدی به طبع رسید. پیترو دلاواله نیز مدت 7 سال زمان پادشاهی شاه عباس بزرگ در ایران توقف و سیاحت کرد. برخی از این کسان جوانانی بودند که در خانواده‌های متنعم و محتشم پرورش یافته بودند. به جهتی دل از خانواده و دیار خود برکنده بودند و برای رفع آزردگی‌ها و رنجش‌های درونی خود بار سفر بسته بودند. مانند گملی کارری که در سال 1694 میلادی برابر 1073 خورشیدی به ایران آمد تا سرزمینی را که در آثار کهن سراسر دنیای آن روزگاران را زیر پوشش خود گرفته بود به چشم بصیرت و عبرت بنگرد. برخی از آنان نیز در عشق شکست خورده بودند و برای تسکین آلام درونی خیش راه سرزمین‌های ناآشنا را در پیش گرفته بودند. این کسان پس از سالها سیاست در سرزمین‌های دور مشاهدات خود را به صورت سیاحت‌نامه منتشر کردند. بعضی نیز برای هموار کردن راه نفوذ فرمانروایان خود و گشودن باب بازرگانی در سطحی وسیع بدین سرزمین روی آوردند. افرادی نیز به منظور تبشیر و تبلیغ دین به ایران پا نهادند. اغلب اینان از هر دسته و گروه به هنگام مراجعت به اروپا آنچرا که دیده و شنیده و دریافته بودند به صورت سفرنامه نوشتند که برخی از آنها مورد توجه دانایان و محققان قرار گرفت. رشد آمد و شد مسافران و جهانگردان اروپایی به ایران پس از حکومت ایلخانیان نیز همچنان ادامه داشت. اما تحت تأثیر عواملی چند گاهی کاهش و گاهی فزونی می گرفت. و چون پادشاهان صفوی مخصوصاً شاه عباس اول و شاه عباس ثانی به گسترش و تحکیم روابط متقابل بازرگانی مخصوصاً تجارت ابریشم و برقراری روابط دوستی با پادشاهان و امپراتوران اروپا توجه و علاقه خاص داشتند، رفت و آمد سفیران، هیئت‌های مبلغان مذهبی، نمایندگی‌های شرکت‌های بازرگانی و تاجران بیشتر شد و در طول زمان پادشاهی این سلسله و قرنها بعد این روابط کمیابیش برقرار بود. در این دوره گروهی از جهانگردان که شمار آنان بر اساس باقی ماندن سفرنامه هاشان کمتر از 50 تن نیست به ایران سفر کردند. مدتی نسبتاً دراز در پای تخت ماندند و مشاهدات خود و آنچه را برایشان رفته بود نوشتند. پاپتیس تاورنیه که در فاصله که سالهای 1631 تا 1668 میلادی 6 بار به ایران آمد و سیاحتنامه‌ای مفصل محتوای اطلاعاتی درباره اوضاع کلی ایران اعم از راه‌ها، آبادی‌ها، اخلاق و آداب و رسوم و هنرهای مردم ایران نوشت، یکی دیگر از آنان بود. بیشتر این سیاحتگران به زبان فارسی آشنا نبودند و مندرجات سفرنامه هاشان مسموعاتی بود که به طریقی از زبان افراد عامی می شنیدند. از این رو نوشته هاشان چندان اصالت نداشت. اما شاردن فرانسوی که در زمان پادشاهی شاه عباس ثانی و پسر و جانشینش شاه سلیمان 3 بار به ایران سفر کرد و افزون بر 12 سال در این کشور به سر برد، جز زبانهای فرانسوی و انگلیسی، زبانهای ترکی و فارسی را نیز می دانست. او که در سال 1623 میلادی 1002 خورشیدی در پاریس به دنیا آمده بود، در 22 سالگی به نمایندگی پدرش برای رسیدگی به امور تجاری وی راهی هند شد و به هنگام مراجعت از آن سرزمین از راه خلیج فارس به اصفهان آمد و در سال 1670 میلادی برابر 1049 خورشیدی به پاریس بازگشت. او پس از سپری شدن قریب 15 ماه بار دیگر از راه قفقاز به ایران مراجعت کرد. در آن روزگاران رفت و آمد از پاریس به ایران از راه های مسکو، قسطنطنیه، اسکندرون و امیدنیک انجام می گرفت. درازی این راه ها برابر نبود و گذشتن از آنها نیز خطراتی به همراه داشت. چنان که کشتی که جان استرویس هلندی با آن در دریای خزر سفر می کرد بر اثر طوفانی مهیب در هم شکست. جان به زحمت زیاد خود را به مینگرلی رساند. مردم وحشی آن سرزمین به جای اینکه یاریش دهند او را به اسارت گرفتند و فروختند. جان به تدبیر خود را از بند آنان رهاند و به تمهیدهایی در سال 1673 به آمستردام رسید. بستگانش که از بازگشتنش ناامید بودند و وی را مرده می‌پنداشتند، به دیدنش شادمانی ها کردند. همچنین تونو در راه مراجعت از اصفهان به اروپا در راه قزوین به تبریز بیمار شد و در سال 1967 در میانه درگذشت. در آن روزگاران راهی که از فرانسه به اصفهان از طریق مسکو می‌گذشت، 1500 فرسنگ فرانسوی، هر فرسنگ فرانسوی قریب 4 کیلومتر بود، طول داشت. و فاصله پاریس تا اصفهان از طریق خشکی 1300 فرسنگ فرانسوی بود. شوالیه شاردن در دومین سفرش به ایران پس از گذشتن از قفقاز و تبریز و میانه و قم و کاشان به اصفهان رسید. از مقربان دربار شاه عباس دوم شد و سمت تاجرباشی شاه را یافت. وی در سفر سوم هنگامی به ایران رسید که شاه عباس ثانی حامیش درگذشته بود و پسر و جانشینش شاه صفی دوم که بعدها شاه سلیمان نامیده شد بر تخت سلطنت نشسته بود. این جهانگرد معروف چنان که گذشت زبان فارسی می دانست و در طی اقامت طولانی خود با درباریان و بزرگان و جاهمندان و سفیران کشورهای بیگانه مقیم ایران و نمایندگان کمپانی‌های اروپایی، هیئت‌های مذهبی آشنا و دوست شد. او شرح احوال و کارهای شاه عباس ثانی و جانشینش شاه سلیمان و بدونیک اعمال و نیات درباریان و بزرگان را به تفصیل تمام نوشت. جز این با علاقه و دقت بسیار به نگارش سابقه تمدن و مذهب و اخلاق و آداب و رسوم ایرانیان و دقایق اوضاع تاریخی و جغرافیایی ایران پرداخت و چون به خط و زبان فارسی آشنا بود در تنظیم مطالب سیاحتنامه‌اش از متون بسیار کتاب‌های خطی استفاده کرد و این یکی از امکانات برجسته سیاحتنامه اوست. شاردن هنگام عبور از قسطنطنیه با نقاشی هنرمند و چیره دست به نام گرلو آشنا شد و او را برای کشیدن نقشه ها و صورت ها و نقشه هایی که در نظر داشت به همکاری گرفت و همراه خیش کرد. نقاشی ها و صورتگری های اطلس زمیمه سیاحتنامه شاردن همه از این نقاش هنرمند است. اما روابط دوستانه این دو پس از گذشت سالی چند بر اثر غرور و ناسازگاری شاردن گسیخته شد. عیبی که بر سیاحتنامه بسیار مفصل شاردن گرفتند این است که وی با وجود دانستن زبان فارسی و ترکی که در آن روزگاران در بعضی شهرهای ایران رایج بوده و به سبب همنشینی و همصحبتی با جاهمندان در اعماق اجتماع ایران غور و نفوذ نکرده و به قول آلفونس گابریل، تاورنیه و شاردن هیچ کدام اولی به سبب عدم آشنایی به زبان فارسی و دومی به علت معاشرت زیاد و مداوم با جاهمندان به احوال جامعه نپرداخته است. شاردن در کتاب اصفهان خود قصرها و باغهای پادشاهان و کاخها و بستانهای وزیران و جاهمندان و بزرگان را یکان یکان در هر محلت یکی پس از دیگری برشمرده و هر کدام را چنان به دقت شرح و تفصیل کرده که هر کس با فن نقشه کشی اندک آشنایی داشته باشد میتواند نقشه قسمتهای عیان نشین آن روز اصفهان را با صحت تمام رسم کند. اما در سیاحتنامه مفصل وی به کوخهای فقیران و چگونگی زندگی پرمحرومیت آنان اشارتی در خور توجه نرفته است. به سخن دیگر، گرچه سفرنامه هیچ یک از جهانگردان از نظر حجم و احتوای بر مطالب متنوع همسنگ سفرنامه شاردن نیست، اما آری از نقص و کم بود نمی باشد. شاردن نه روانشناس و جامعه شناس بود، نه فیلسوف و حکیم، اما قلمی شیوا و شیرین و سحرآفرین داشت و همین عامل مهم موجب توجه بسیاری از بزرگان و سرآمدان دانش به سیاحتنامه او شد، چنان که مونسکیو پیش از آن که در سالهای 1709 تا 1713 به پاریس سفر کند، سراسر سیاحتنامه شاردن را به دقت خواند و ولتر 21 نوامبر 1694 سیوم مه 1778 نیز بدان توجه خاص داشت و باز به همین دلیل در فاصله بین سالهای 1686 تا 1811 میلادی برابر 1065 تا 1190 شمسی این سفرنامه چند بار به زبان فرانسوی چاپ و به زبانهای دیگر برگردانده شده است.